پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برآی. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم. با 31 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این پادکست ابتدا پاره ای از داو دجینگ به همراه تفسیر اون از حکایت های جیاشو رو براتون میخونم. بعد در ادامه مطلب نوبت قبل قسمت دوم آموزش فالنامه چینی یا ییچینگ رو خواهیم داشت و سرانجام هم با یک حکایت کوتاه از مولوی اپیزود رو به پایان میبرم. امیدوارم گوش بدید، لذت ببرید و مفید باشه براتون. زنده باشید. داو دجینگ پاره سیوم. فرمان روایی که پای در راه داو گذارد هرگز دست به خون نخواهد شست، که جنگ مصائب بسیار دارد، یتیمی و فحشا، قحطی و طاعون و روزگار نگونبختی. توانمندی نجنگیدن است و پیروز شدن، که استاد رزم خصم را به تیغ نگاه میتاراند نه به برق شمشیر. و این راز شگرف دوست که با تو باز میگویم. درختی که زود تناور شود، زودتر طعم تبر را خواهد چشید. حکایت. جونشی حاکم شهر از جیاشو پرسید: چگونه میتوان داو را هنگام نبرد به کار بست؟ استاد گفت: برابر ضربه پتک گلوله پنبه باش، مقابل تیزی قیچی پاره سفال. حاکم گفت: دیگر چه؟ جیاشو گفت: مهلک ترین ضربات هراس‌آور نیستند، اگر تو آنجا نباشی که فرو می آیند. حاکم گفت: و دیگر؟ استاد پاسخ داد: دیگر آنکه هیچ برقی هرچند درخشنده چشم آینه را کور نمی کند. در واقع این حکایت جیاشو تفسیر دقیق بند دوم پاره داو دجینگی که براتون خوندم، اونجایی که میگه توانمندی نجنگیدن است و فیروز شدن. این جمله یادآور اون جمله معروف حکیم چینی سانتزوه که کتاب معروف هنر جنگ رو نوشته و در اون میگه فرمانده خوب 100 جنگ رو پیروز میشه بدونه که در یکیش به جنگه. در واقع اینجا همه صحبت اقتداره و صحبت دانایی. اقتدار به چه معنی؟ یعنی اون صلابتی که در کردار و رفتار شماست بسیاری از دشمنان رو ازتون میتارونه. این حکایتی بود که تیکناتان موقع هنر مراقبه راه رفتن میگفت که یک ره رو در اون مراقبه هر قدمش رو اینه یک امپراتور بر میداره. و در سوی دیگر بحث داناییه، اون اقتدار بود، در سوی دیگر داناییه. دانایی به چه معنیه؟ دانایی رو ما تو هنر رزمی جودو میبینیم، یعنی اینکه هر حرکت دشمن رو جوری عمل میکنه که به خودش برگرده. این تو حکایت جیاشو میگه مهلک ترین ضربات هراس‌آور نیستند، بدترین ضربه، شدیدترین ضربه هراس‌آور نیست. اگر آنجا که فرو می آیند تو در آنجا قرار نگرفته باشی، یعنی با یک دانستن و پیش بینی کردن، یک قدم جابجا شدن، اون ضربه دیگر هیچ کاری به تو نمیکنه. یا اگر عین آینه باشی، یعنی چی؟ میگه هیچ برقی چشم آینه رو کور نمیکنه، چون آینه عیناً اون برق رو به طرف خودش میتارونه، به طرف خودش برمیگردونه. باز تو تعریف این تکنیکی که توی قسمت اول جیاشو، حکیم جیاشو به جونشی حاکم شهر میگه برابر ضربه پتک گلوله پنبه باش، مقابل تیزی قیچی پاره سفال. هیچ ضربه هر چقدر محکمی که میتونه یک تیکه سفال رو کاملا پودر کنه، گلوله پنبه رو کاری نمیتونه بکنه. همونجور که هر قیچی تیزی هرگز نمیتونه پاره سفال رو رتمه بزنه، اما گلوله پنبه رو به راحتی میبره. پس برابر پتک گلوله پنبه باش، برابر قیچی پاره سفال. امیدوارم مفید براتون واقع شه. و اما آموزش یی‌چینگ. در جلسه قبل مقداری در مورد تاریخچه یی‌چینگ صحبت کردم و توضیح دادم و بعد به طور مفصل به شرح مقدمه‌ای که یونگ بر این کتاب باستانی نوشته بود پرداختم. تو این جلسه میخوام، یعنی میخواستم، به فلسفه و مبنای روش اندیشه این فالنامه باستانی بپردازم و در ادامه طریقه فالگیری و مراجعه به یی‌چینگ، یعنی فال گرفتن با یی‌چینگ رو براتون توضیح بدم. به عبارت دیگه خلاصه سرته قضیه رو تو همین اپیزود میخواستم جمع کنم و به آخر برسونم، ولی وقتی داشتم یادداشتامو مرتب میکردم دیدم خیلی اپیزود طولانی میشه و در این حال حیفه که برای کوتاه کردنش کلی از مسائل رو نصف نیمه مطرح کنم یا کلن از قید گفتنشون بگذرم. پس در این اپیزود من عمدتاً به توضیح مبانی مهمی میپردازم که تا درک درستی از اونا نداشته باشیم نمیتونیم نگاه یی‌چینگی به جهان رو درک کنیم. در رأس این مبانی اول درک مفهوم شهود در نظرگاه حکمت چینیه، به ویژه در حکمت داویی، و دومین نکته شناخت نماد اصلی داویسم، یعنی دایره داو یا همون دایره یین و یانگه. وقتی با این دو مفهوم آشنا بشید اون وقت به جهان و تقدیرات و تغییراتش نگاهی متفاوت پیدا میکنید و ذهنتون آماده میشه برای درک چارچوب شگفت‌انگیز نظام تأمل یی‌چینگی. پس در واقع ما یک فالنامه چینی یا یی‌چینگ رو در سه اپیزود خواهیم گفت. یه اپیزود قبل گفتیم، یه اپیزود الان و اپیزود سری آینده. فقط این قول رو بهتون میدم که تلاش کنم، چون با توجه یاد داشتم همه تقریبا آماده هستش و مطالعات لازم رو انجام دادم، سعی کنم اپیزود بعدی رو هم خیلی زود در حد دو سه هفته آینده ارائه بدم. تلاش برای دانستن نادانسته ها، یعنی آگاهی از اون چه که خبر نداریم از جمله وقایع آینده، آرزوی دیرین بشر بوده. همیشه دلش میخواسته چیزهایی رو بدونه که امکان داره همین الان یا در گذشته اتفاق افتاده و خبر نداره، و عمدتاً دنبال این بوده که از سیر اتفاقات آینده خبردار شه. برای همین بشر علاقه به غیب‌گویی و پیشگویی پیدا کرده. در هر قوم و فرهنگی سبک خاصی برای این کار وجود داره، از مصری و هندی و عربی و انواع و اقسام روش‌های مختلف که میشه دید. خیلی از متدهای فالگیری یه نظام فکری دارن. مثلا ستاره شناسی ایرانی از یه نظام دلیل و مدلولی پیروی میکنه. سالها پیش یک کتاب منسوب به ابن سینا در مورد علوم غیبیه رو خوندم به اسم رساله کنوز المعظمین. اینو استاد همایی هم تأسیس کرده بود و مشتمل بر علوم سیمیا و ریمیا و کیمیا و هیمیا بود که حالا هر کدوم اینها شاید بعدها در بحث عرفان ایرانی و مباحث مرتبط با اونو بهش بپردازیم. این کتاب به دستبندی و استخراج اسامی کواکب یا همون ستاره ها مشغول بود و بعد بر اساس طبایع شالگانه وضعیت هر ستاره رو مشخص میکرد و به عنوان مثال توضیح میداد که چطور سنجش یه دوره زمانی مقارن با قرار گرفتن یه ستاره در محل خاصی از آسمون که ما داریم اونو بر طبق جداول نجومی در تاله سعد یا نحس یا هبوط و وبال و غیره با حالا کلی از اصطلاحات اینطوری درجه بندی میکنیم، این چطور به ما کمک میکنه که بتونیم فعالمون رو رصد کنیم. و حال مثلا برفرض اگه اون ستاره مریخ باشه، چون رنگش سرخه، خب حالا رنگ سرخ به چی و به چه علت نماد دسته ای از افراد و مشاغل خاص است و طالع اونها با این ستاره یکسانه، این رو همه رو توضیح میداد و طی سلسله استنتاج ها و استدلال ها به این نتیجه میرسید که انجام اون عمل در اون تاریخ خاص برای اون فرد یا افراد درخواست فعالشون رو کردیم، این آیا سعد میمونه موجب فراوانی نعمت و امنیت میشه یا نه نحس و شوم و باعث خوف و حراس و آفت و مرض میشه. در این فالگیری ها فرض بر اینه که نظام هستی یک قواعد و چارچوب خیلی مرتب و منظمی داره که معمولا البته یک سرش به ستاره ها میرسه و اون دایره البروج فلکی سرنوشت ما رو مشخص میکنه و فالگیر بر اساس علم هایی که آموخته این قواعد رو یاد گرفته، پس به راحتی با رجوع به کتاب، حالا اصطلاحاً میگن سر کتاب باز کردن، با رجوع به کتاب و اون دانشی که داره و اون سنت این فالگیری به راحتی فال ما رو میگیره و جواب رو پیدا میکنه. یعنی میرفتیم پیش فالگیر میگفتیم آقا فلان چی مثلا کجاست یا فلان کارو آیا انجام بدم یا ندم، و اون بر اساس این جداول و مشخصات نه از روی حدس و گمان این کار رو انجام میداد. همین جایی بهتون یه نکته رو بگم در رابطه با رمل. رمل خیلی نزدیکه به نظام ایچینگی، منتها یه تفاوت‌های اساسی داره. حالا یا تو جلسه اپیزود آینده این رو خواهم گفت، دوستان که از رمل آشنا هستن میخوام این بحث رمل رو بذارن کنار، ستاره شناسی اینا جزء همین توضیحاتی که من دادم، اما اون رمل رو بذارن کنار. در رابطه با رمل یا در یه اپیزود توضیح میدم یا توی مثلا یک پستی توی اینستاگرام و تلگرام کامل توضیح میدم که چه تفاوتی با سیستم ایچینگ داره. بله، حالا این یکی از روش‌های دسترسی به اون فال‌هایی بود که بر اساس یک قواعد منظمی است. یعنی گفتم جهان یه چارچوب منظمی داره، یه قواعدی بر این جهان حاکمه. فالگیر در این روش‌ها ادعا می‌کنه که من اون قوانین و قواعد رو بلدم یا در کتابی که دارم هست، بعد بر اساس اون قواعد فال ما رو به دقت می‌گیره. اما در روش دیگه، تو این روش یعنی دسته دیگه ای از فالگیری ها، یا قائل به وجود چنین قواعدی نیستن یا اعتقاد دارن که انسان نمیتونه به خودی خود به این قواعد هستی دسترسی پیدا کنه، پس راه دسترسی به اون خواستمون در رابطه با آینده، آگاهی از آینده چیه؟ اینجاست که این دسته از فالگیری ها پای علم غیب و قدرت های ماورایی و ارتباط با منابع ماورا طبیعی رو پیش میکشن. من به اون روش اتفاقی میگم، مثل تاروت، مثل فال ورق که روش های دم دستی هستن، خیلی دیگه باب شدن. خیلی اوقات این روش ها با تفسیر یه مفسر عالم غیب، یه مفسر با قدرت های جادویی همراه میشه، مثل فال قهوه که تشکیل شکل ها کاملا اتفاقیه، اما فالگیر با کمک توان تفسیر فوق انسانیش اون تصاویر رو برای ما تفسیر میکنه. یا در تاروت با به طور اتفاقی ورقها کشیده میشه، بر میخوره و کشیده میشه و بعد اون کسی که داره فال تاروت میگیره اینها رو برای ما تفسیر میکنه. یعنی عنصر اصلی عنصر اتفاقه. یا مثلا در رابطه با دیوان حافظ ما نیت میکنیم به طور اتفاقی یک صفحه از دیوان رو باز میکنیم، حالا شاید خودمون یه تفسیر نصف و نیمه انجام بدیم، منتها اون کسی که اهل گرفتن فال حافظه از اون اشاره ها و نشانه هایی که در اون هست با حالا قدرت روحانی که داره این تفسیر خوب میکنه. شنیدید حتما میگن فلانی خوب فال میگیره، فالاش همیشه جواب میده، یا به فضای کلی غزل مراجعه میکنه یا یکی دو تا بیت رو به عنوان اون بیت های اساسی نشانه گذاری میکنه و میگه این پاسخ توه و اون بیت رو تفسیرش میکنه. البته یه مفسر خبره حس بسیار قدرتمندتری رو در شنونده ایجاد میکنه. از همه این انواع قدسیتر، الهیتر مراجعه به قرآن یا به اصطلاح استخاره است که آیه و محتوایی گفته شده بر اساس تفسیر و شهود و پاسخ فالگیرنده براش توضیح داده میشه. در روش های تصادفی حتما فالگیری سرش به یک منبع غیبی مرتبطه، یک نیروی فرا انسانی که عالم کلی اسراره و از طریق واسط یا نوعی مدیوم، افراد مدیوم، خاص مراجعه کننده، یعنی خاص اون کسی که براش فال گرفته میشه رو پاسخ میده و راهنماییش میکنه. ناگفته نمونه که معمولا در اینطور شرایطی پاسخ گنگی داده میشه، نه برای اینکه این مدل ایچینگ بخوایم تفسیر کننش در آینده اون کسی فالش گرفته شده بیا تفسیر کنه، بلکه بیشتر گنگ گفته میشه تا طرف هر اتفاقی افتاد بتونه یه جوری با اون فال منطبقش کنه. مثلا میگه در سه وعده ایدیال، این سه وعده میتونه سه سال، سه روز، سه ماه، سه هفته، شاید هم سه قرن باشه. معمولا برای قدسی تر کردن و جادویی تر کردن این نوع از فال ها یه ترتیبات آیینی هم برقرار میکنن. مثلا میگن برای گرفتن فال آقا برو وضو بگیر، نمیدونم این طرف بشین، رو به قبله بشین، یا حالا مثلا شمع روشن کن و از این داستان ها. پس دو روش قاعده‌ای و تصادفی اساس روش های مختلف فالگیریه که تصادف در واقع مبتنی بر شهود فالگیرنده است و قاعده مبتنی بر شناخت از فرایندهای جهان هستی. یعنی اونی که میگه به طور تصادف، فالهایی که بر اساس تصادفه، بیشتر شهود فالگیرنده درش دخیله. در رابطه با اون که مبتنی بر قاعده هستش، بیشتر دانش اون فالگیرنده، کسی داره فالو برای ما میگیره، دانشش یا حالا اون کتابی که بهش مراجعه میکنه. البته خب برای مراجعه به اون کتاب هم باید دانشی داشته باشه، همینجوری من و شما باز کنیم به این راحتی نمیتونیم بفهمیم که مثلا جواب فالمون چیه. اما حالا ببینیم روش یچینگ چجوره و در کدام از این دو روش مختلف قرار میگیره. و اما یچینگ کدوم از این دو روشه؟ به اعتقاد من ترکیبی از هر دو روش. اما، و این اما بسیار مهمه، یعنی یچینگ هم اینه هم اون، و نه اینه نه اون، هم تصادف هم قاعده، و نه تدبیر و نه قاعده. من بعداً احتمالاً در مورد این تبیین نه این و نه اون و همین و همون در اپیزودی که درباره هرمتیکا براتون خواهم گفت کامل توضیح میدم. بله، یچینگ از سوی هم بر اساس تصادفه، یعنی دارای هیچ نظم قابل تبیینی نیست، درست مثل انداختن تاس. در یچینگ هم ما به روش‌هایی مثل سکه انداختن می‌پردازیم و هم از سوی بر اساس قاعده است. چرا؟ یعنی بعد از اینکه این سکه ها را انداختیم و ترکیب تصادفی در اومد بیرون، در جدول یا حالا در دایره‌ای 64 تایی خطوط ما با نظام روشمند دلیل و مدلولی مواجه میشیم، یعنی کاملا قاعده‌ای که ما رو به پاسخ میرسونه. به عبارتی ابتدا سکه میندازیم تا به روش تصادفی یکی از شش خطی‌ها رو انتخاب میکنیم، سپس با مراجعه به اون شش خطی طبق نظامی معنایی و قاعده‌مند پاسخ فعال خودمون رو میگیریم. البته در ادامه از تفسیر حکمایی مثل کنفوسیوس یا شاهزاده چو که تو جلسه قبل کامل براتون توضیح دادم توی تفسیر این پاسخ استفاده میکنیم. البته اینم همینجا بگم که نه کنفوسیوس نه شاهزاده چو هیچ ادعایی مبنی بر داشتن ارتباط با نیروهای غیبی و ماورایی ندارند و تفسیرشون بر اساس تعمق و شناخت همون روش قاعده‌مند یچینگ. کلن ما توی داویسم، حداقل داویسم اصیلی همچین ادعایی رو حتی از خود لاوتسه که کتاب داود جینگ رو نوشته نداریم که بگه من ارتباطی با عناصر الهی دارم، مثلا ایزدان رو به شکل دیگه‌ای می‌بینن و ارتباط بشر با اونها رو صرف شناخت نظم هستی می‌دونن. پس در قسمت قاعده‌مندش ما ایشونه ارتباط شهودی الهی به این معنی پیدا نمی‌کنیم. اگه بخوایم یه مثال خوب بخوایم برای این روشمندی براتون بزنم، میشه یه مثال بازی شطرنج و تخت نرد رو بیارم. تو بازی شطرنج چون هیچ تصادفی در کار نیست، اگه کسی قواعد رو درست بدونه و بتونه درست محاسبه کنه، همیشه بهترین حرکت رو میکنه و بازی رو قطعا میبره. برای همینم وقتی نرم افزارهای شطرنج رو درست کردن که یک کامپیوتر با اون قدرت محاسبات بالاش میتونست میلیون ها حرکت رو تو ذهن محاسبه کنه، درجه از هر انسانی بالاتر بود و همیشه حتی در برابر بهترین قهرمانای شطرنج هم کامپیوتر برنده بود. یعنی با قهرمان جهان هم که بازی میکرد میبرد. حالا این بازی تازه در دوره مثلا شاید مثلا 20 سال پیش بود. الان کامپیوترهایی که ساخته شده بسیار 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 قوی تر از اونه و به راحتی قهرمان های شطرنج میبره. چرا؟ چون اساسش بر اساس قاعده است، یعنی هیچ چیز تصادفی درش نیست. اما در بازی نرد درست مثل زندگی واقعی هر دو عامل تصادف و شانس دخیل هستند و قاعده و محاسبه و منطق درش موثره. یعنی هم تصادف و شانس، هم قاعده، محاسبه و منطق. در بازی نرد برای انجام بهترین حرکت بعد از انداختن هر تاس، نردبازهای حرفه‌ای میگن تقدیر و تدبیر. تقدیر نتیجه شانس توالی تاس هاست، یعنی تاسایی که قراره بیاد و هیچ میدونیم هیچ معلوم نیست چی میاد، هیچ کسی نمیدونه اون چی میاد، و تدبیر حاصل تفکر منطقی بازیگره. در یه بازی تخت نرد شاید شما با توجه به منطق آمار و استراتژی بازی و تجربه خودتون و شناخت و روانشناسی حریف و اینها بهترین حرکت رو انجام بدید، اما تاسای بعدی که کاملا تصادفیه یا به اصطلاح در تقدیر بازی نوشته شده بدترین نتیجه رو برای شما رقم بزنه. یعنی تدبیر به تنهایی در بازی تخت نرد به هیچ دردی نمیخوره، تقدیر هم باید درش موثر باشه. یا برعکس، شما ناشیانه ترین حرکت رو انجام بدید اما بهترین نتیجه و نامحتمل ترین تاسا در حرکت های بعدی بیاد و همه چیز به نفع شما رقم بخوره. اساسا زندگی هم این بازی تخت نرد بازی تدبیر و تقدیره و بازیگری حرفه‌ایه و در مجموع بیشترین احتمال برد رو خواهد داشت که به هر دو تا این وجه زندگی توجه کنه. یعنی ضمن تلاش برای تحلیل روندهای منطقی و نظاممند امور و اتفاقات به شهود خودش هم بها بده و به پچپچ رمزگونه اون هم توجه کنه. حتما شنیدید که مشاورا مدیرای موفقی نیستن معمولا، یعنی افرادی که با کوله باری از علوم مدیریتی در شرکت‌ها استخدام میشن، پول فراوونی میگیرن تا روندهای جاری اون شرکت‌ها و هدف‌ها و غیر و غیر رو آنالیز کنن و بهترین راهنمایی‌ها رو به مدیرها میدن برای که راه توسعه و پیشرفت شرکت‌ها رو بهشون نشون بدن، معمولا خودشون مدیر موفقی نیستن. و وقتی قرار میشه اونها مستقیما در مقام مدیر عامل شرکت عمل کنن، نتایج معکوسه. این بارها اتفاق افتاده، نمیگم 100%، اما به طور عمده اغلب مشاورها مدیرای موفقی نیستن، اگرچه علم کامل بر کلیه علوم مدیریتی و حالا محاسبات بازار و غیر و غیره داشته باشن. چرا؟ چون مشاورها معمولا یه جنبه زندگی رو در نظر میگیرن، تدبیر، و از تقدیر غافل میشن. فقط عقل منطقی رو چراغ راهنمای خودشون قرار میدن و از درک شهودی دوری میکنن، در حالی که جهان و تمام فرایندهاش اغلب هر دو جنبه رو داره. پس این مشاورها در بسیاری از امور که درکش فقط با شهود ممکنه و سررشتش در دستان تقدیر ضعف داره، اینها هم دچار ضعف میشن. اینه که نمیتونن به موقع ریسک کنن، نمیتونن در گذرگاه‌های تاریخی و سرنوشت ساز تغییر مسیر بدن و تصمیمات بزرگ و دوران ساز بگیرن. اونجایی که باید ضمن داشتن تمام این اطلاعات قاعده‌مندی‌ها تصمیم‌های شهودی بگیرن و ریسک کنن، این مشاورها ناتوانن اغلب. این امر در همه جای دیگه هم تقریبا صادقه. مثلا روانشناسا و مشاوران روانشناسی خودشون اغلب در زندگی تو زندگی شخصی خودشون کلی تعارضات دارن. یاد یه دکتر خیلی خیلی معروفی افتادم که کلی مشاوره خانواده میده، حالا اسمم نمیخوام ببرم چون واقعا من خودم خیلی چیز ازش یاد گرفتم، نکات خیلی زیاد یاد گرفتم، اما در این حال وقتی زندگی شخصی خودش رو خوندم دوبار طلاق گرفته. یا مثال دیگه‌اش آنالیزورهای ورزشی هستن که بهترین تحلیل‌ها رو در اختیار مربی‌ها قرار میدن، اما هر وقت یکی از اونا در سمت مربی انتخاب میشه و رو صندلی مربیگری میشینه، متاسفانه اغلب فاتحه اون تیم خونده است یا دست کم خبری از دستاوردهای نبوغ‌آسا نمیبینی. چند سال پیش مصاحبه‌ای با یکی قهرمان شطرنج جهان خوندم، ازش پرسیدن چند حرکت بعد رو میتونه در ذهنش محاسبه کنه و اون جواب داده بود چیزی حدود 15 حرکت. گفتن خب بعدش چی؟ گفت بعد از اون رو بر اساس شهودم عمل میکنم. یعنی قهرمان چون نمیتونه این کامپیوتر میلیون ها حرکت رو در ذهن مجسم کنه، برای بردن حریفش که اون هم یک انسان دیگه است، تا یه جای محاسبات از اون جواب به شهودش مراجعه میکنه. داستان قویسی ها یادتونه دیگه که تو قسمت قبل گفتم. وقتی بر اساس منطق عمل و تحلیل میکنید فقط قوهای سفید رو میبینید، اما شهود توانایی پیشبینی ظهور قوهای سیاه رو داره، وضعیت های بحرانی، اتفاقاتی که با این قواعد نمیخونه. پس تا اینجا گفتیم که یی‌چینگ هم تصادفه هم قاعده، و در این حال گفتیم که یی‌چینگ نه تصادفه نه قاعده. عجیبه، یعنی چی؟ این جمله متناقض نما چه معنایی میده؟ یی‌چینگ تصادف نیست، چرا که تو نگاه داویی جهان دارای جهتگیری و نظم خاصیه، داره به یه سمت سوی میره که انسان باید بکوشه خودش رو با اون هماهنگ کنه تا موفق باشه، تا به آرامش و خوشبختی دست پیدا کنه. اگه در جهان سمت سویی هست، پس تصادف هم در چارچوب اون نظم شکل میگیره و تابع قانونمندی کل جهانه، پس کاملا تصادفی نیست. از سوی دیگه میگیم جهان یی‌چینگی تابع قاعده مندی نیست. یعنی چی؟ یعنی درست نظم کائناتی و فرایند جهان سمت و سوی خودشو داره، ولی این هدف گذاری نقطه‌ای نیست بلکه طیفیه. یعنی این نیست که دقیقا جهان از نقطه آ شروع میکنه به ب میرسه، از یک شروع میکنه به ده میرسه. نه، اون نقطه مقصد، اون جایی که جهان سمتش میره، یک نقطه نیست، یک طیفه. میتونه از این سر بام باشه تا اون سر بام، اما در کل از این طرف مثلا از شرق داره به غرب میره، اما غربش امکان داره شمال غربی باشه، امکان داره جنوب غربی باشه، یک طیفه. این درک طیف بودن رو اگر داشته باشیم، اون موقع قاعده مندی در نظام داویی رو درکش میکنیم. در روش فالگیری قاعده مند یه آینده قطعی و مشخص پیش رو فرض میشه، یعنی کاملا یک نقطه، یه چیز لایه تغییری، که در حالی که در نظام یی‌چینگی یه همچین چیزی نیست. آینده قطعی نیست، طیفیه. آینده رو درست از یک طرف نیروهای پنهان هستی میسازن، ولی از سوی دیگه انسان هم با شناخت این نیروها میتونه بر اونها تأثیر بذاره. شما فکر کنید مثلا قراره بعد از پاییز زمستان بیاد، اما این زمستان میتونه مثلا 10 درجه زیر صفر باشه، میتونه 30 درجه زیر صفر باشه. این که برای ما 10 درجه زیر صفر خواهد بود یا 30 درجه زیر صفر، بستگی داره این که ما تلاش کردیم، چقدر وسایل گرمایش تهیه کردیم، در نتیجه تونستیم خونمون رو در یه حدی گرم کنیم که اون سرما برامون کشنده نباشه. و در واقع انسان میتونه با شناخت این نیروها بر اون تأثیر بذاره و تا حدی آینده رو بسازه. این که آینده چگونه باشه یه باز است، یه طیفه، و انسان بر چگونگی اون اثر گذاره. این اثرگذاری انسان بر جریانات طبیعی همون نگاه شمنیه که تو اپیزودهای قبل کامل بهتون گفتم، نگاهی که سعی میکنه که در حالی که در برابر دایره تقدیر تسلیمه، یعنی جریان طبیعت رو میپذیره، در این حال به قول حافظ در این دایره مینایی تا حد ممکن یه ناظر بیفعل نباشه. شعر حافظ رو بخونم، میگه در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، میپذیریم که قسمت ما اینه، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. اما تو بیت بعدش میگه زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. دقت کنید، حافظ نمیگه در نقطه قسمت ما نقطه تسلیمیم، میگه در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. اینه که در یچینگ برخلاف روش‌های دیگه نتیجه قطعی و مشخص نیست، بلکه یک سری راهنمایی تا حدی مبهم و تأمل برانگیز و عمدن تأمل برانگیز تا انسان به تفکر وادار شه و بتونه به کمک اون راهنمایی‌ها روند اتفاقات رو تشخیص بده، سیر حرکت، مسیر حرکت رو تشخیص بده، ضمن آگاه بودن از تقدیر با تدبیر بهترین تصمیمات رو بگیره. جملاتی که در یچینگ به ما گفته میشه دروازه های شهود ما رو باز میکنم، چون که تو اپیزود قبلی گفتم تا هم بر قاعده ها اشراف پیدا کنیم هم بر تصادفات، و این همه بر اساس قدرتگیری شهود ما بر تحقل اونه. در رابطه با ضعف شهود قبلا گفتم، تو اپیزود دونخوان گفتم که لحظه که ما میایم دائم هی پرده میندازن، دائم چارچوب میذارن جلوی چشم ما، و کم کم تعقل ما، تعقل منطقی ما، تعقلی که جامعه اون رو میپسنده و جامعه اون رو ساخته، جلوی شهود ما رو میگیره. ما باید سعی کنیم با قدرتمند کردن شهود این پرده های تعقل رو پیش چشمای شهودمون بزنیم کنار و در واقع چشم سوم شهودی ما رو باز کنیم، ما که چشمامون رو عقل جلوش پرده انداخته، عقل منطقی. اینجاست که میرسیم به اولین مورد از مفاهیمی که در اول این مبحث گفتم باید به درکش برسیم تا بعد بتونیم فلسفه روش یچینگ رو دریابیم. اون مورد چیه؟ شهوده. باید اول شناخت پیدا کنیم که این همه میگیم شهود شهود، اساسا این شهود چی هست؟ این شهود در نگاه داویی، شاید تو عرفانهای دیگه مدل شهود چیز دیگه ای باشه. من تعاریف دم دستی خرافی عامیانه از شهود رو میذارم کنار، اونا رو جای دیگه میتونید پیدا کنید. به اعتقاد من شهود خرد متراکم شده است، خرد متراکم شده در وجوه مختلف. این تعریف شهوده. یعنی چی؟ شما طی سالیان سال به تجربه هایی دست پیدا کردید. مثلا در رانندگی این تجربه ها بخشش به شکل دانش در خودآگاه ذهن شما ثبت شده، اما بخش بسیار عمده و مهمی از اون در ناخودآگاه ذهن شما ثبت و نگهداری شده. این خرد متراکم شده که اغلب مثلا در هنگام بروز موقعیت‌های خطرناک شما رو نجات میده و بعد که به یاد میارید خودتونم متوجه نمیشید که چطور اون عکس العمل رو انجام دادید و تونستید خودتون رو از اون مخمسه خلاص کنید. این یکی از وجوه خرد متراکمه، وجوه خیلی ساده، یعنی شما با شهودتون اون لحظه خودتون رو از اون صحنه نجات میدید. محاسبات دو تا چهار تا، اینقدر من با اون فاصله اونقدر با اینه، پس من الان اینقدر ترمز بزنم بعد مثلا فرمونه خوره بگم، فرصت فکر کردن به این محاسبات رو در اون لحظه‌های خطرناک ندارید. همش توسط شهودتون، ذهن ناخودآگاهتون انجام میشه. خیلی از دانشمندا گزارش دادن که مسائل مشکلی رو که سالها ماها روش کار کردن و نتونستن حل کنن، موقع خواب تونستن اون رو حلش کنن. این همون وجه شهوده. اما ما وجوه دیگه ای از شهود هم داریم، شهود جمعی، یا به قول یونگ ناخودآگاه جمعی. در دوران یونگ هنوز مباحث ژنتیک زیاد گسترده نشده بود، از سوی دیگه یونگ هم زیاد به این کشفیات اهمیت نمیداد تو تحلیل های خودش. این وجه از خرد متراکم یا شهود جمعی حاصل تجربه یه فرد نیست، بلکه حاصل هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار، گاه میلیون ها سال تجربه متراکم شده توی مغز ما، تو ژن های ماست که توسط نیاکان ما همجور سلسله پله پله به ما ارث رسیده و هی متراکم تر و قوی تر شده. این شهود جمعی یا خرد ژنتیکی در بسیاری از تصمیمات حیاتی به ما یاری میرسونن. مثلا خیلی مدل سادهش، مثلا وقتی که هنگامی که مثلا ما با یه خطری روبرو میشیم تو بدن ما آدرنالین ترشح میکنه. آیا محاسبه انجام میشه که چقدر آدرنالین ترشح کنه؟ چقدر خطر هست، چقدر تراشو کنه، بیشترش چه ضرری داره، کمترش چه ضرری داره. اغلب به اون میزان مناسب آدرنالین ترشح میشه و این کاملا شهودی اتفاق میفته. این دیگه چون به ذهن ما نمیاد، داخل بدنمونه، دیگه واقعا میتونیم بگیم تعقل ما درش هیچ نقشی نداره. یا مثلا وقتی توی جایی غریب میخوابیم خوابمون نمیبره، خوابمون خیلی سبک میشه، هوشیار میخوابیم به اصطلاح. اینم یه نمونه شهود ناخودآگاه بسیار پیچیده است و در این حال ساده، در این حال ساده که توی ژن‌های ما نهفته است. این شهود ژنتیکی ماست که میگه اینجا احساس خطر میکنه و میگه که خیلی عمیق نخواب، این خونه خودت نخواب به قول معروف. این خرد نیاکانی اما در بسیاری شرایط روزمره هم به کمک ما میاد. به عنوان مثال باعث میشه حس بدی از یه آدم شیاد به ما دست بده. نمیدونیم چرا ها، میگیم حس میکنم آدم قابل اعتمادی نیست. یا یه موقعیت خطرناک رو بر اساس الگوی میلیون ها میلیون باری که تو زندگی اجدادی ما تشکیل شده، بر اساس اون الگو این موقعیت خطرناک رو ما تشخیص میدیم، به ما کمک کنه تشخیص بدیم و با احتیاط عمل کنیم. یه نمونه شما، ما چرا معمولا تو شب خیلی محتاط میشیم؟ چون کمتر میبینیم. چون کمتر میبینیم احتیاطمون تو همه جوانمون قوی تره. حتی بدونی که خودمون حواسمون باشه پامون رو خیلی این روز راحت نمیذاریم یه مسیر رو بریم. به قول معروف پاورچین میریم. به قول اصطلاح معمول میگن کورمال میریم. علاوه بر این شهودهای ذخیره شده ژنتیکی، وجه دیگه ای از شهود هم داریم که عمل ترکیب بعید رو در ذهن ما انجام میده. یعنی مثل یک دانشمند و مخترع خلاق، ذهن ناخودآگاه ما حوزه‌های مختلف و دور از همه تجربه‌های ما رو به هم پیوند می‌زنه. یعنی برخلاف روش عقلانی اگه در حوزه‌های نامرتبط تجربه‌ای رو دور می‌اندازیم در اونجا، در اینجا به این حالت نیست. وقتی به مشکل برمی‌خوریم از تمام تجربیاتمون استفاده می‌کنیم. عقل میگه آخه مثلا من اگر توی صحرا دارم میرم دچار مشکلی شدم، فقط الگوهای مدل صحرا رو بیارم، چیزایی که خوندم، چیزایی که به یاد دارم. اما شهود یه موقع یک چیزهایی رو به ما میآموزه که اصلا تو شرایط صحرا نیست، تو شرایط دریاست، مثلا تو شرایط جنگله. اصلا امکان داره یک چیزی رو، یک فیلمی تو ذهن ما یوی بیاره، اینه اونجا دیدم، شاید اینجا به دردمون بخوره. این تجربیات رو ترکیب میکنه. توضیح این قسمت بسیار مهمه، توضیح این قسمت شهود ترکیبی بسیار مهمه و میذارم برای آینده. فقط این رو میگم که بر اساس این روش شهودی علمی به اسم علم تریز ایجاد شده. برید یه سرچ کنید علم تریز رو، که علم اختراعات، علم خلاقیت نظاممند. یعنی خلاقیت کاملا غیر نظاممنده دیگه، این خلاقیت رو تو این علم نظاممندش میکنه. تو این علم یه جمله اساسی داره، میگه هیچ مشکلی در یک رشته علمی مهندسی نیست که برای اون در رشته های دیگه راه حلی پیدا نشده باشه. یعنی دقیقا همون شهودی که تو مغز اتفاق میفته اینجا به شکل علمی میگه اصلا برید دنبالش، بگردید اگه یه جایی توی رشته علمی به مهندسی مشکل خوردید، مثلا در ساخت توربین ها، برید شاید تو صنعت چاپ این مشکلتون برطرف شده باشه. این از طریق شهودی. خب به هر صورت میدونیم که دانشمندها و مخترعین خیلی اتفاقا شهودشون برخلاف این که باید فقط منطق علمیشون قوی باشه، شهودشون هم خیلی قویه. چون اگه فقط منطقشون قوی بود مدرس دانشگاه میشدن. وقتی میرن دانشمند میشن و مخترع میشن و چیزهای مکتشف میشن، این به علت اینکه علاوه بر اون قدرتشون در دانستن قاعده مندی، این شهود رو هم دارن. و این یکی از اون کارکردهای شهود در مغز ناخودآگاه ماست که تجارب نامرتبط رو به یاری حل شهودی مشکل بالفعل ما میاره. هر چی جای دیگه یاد گرفتیم میاره اینجا، شاید به دردش بخوره. و نتیجه این میشه که ما اغلب بعد از حل مشکل یا بعد از رهایی از یه موقعیت خطرناک معمولا میگیم نمیتونم از کجا یهو به هم الهام شد که فلان کارو بکنم یا فلان چیز رو بگم. چرا که روند عملکرد شهود خیلی سریعتر از روند تفکر منطقی در ذهن ماست. به خاطر همین نمیفهمیم از کجا به اون الهام شد. اینقدر سریع اون در باز میشه و بسته میشه که ما متوجهش نمیشیم، اما تأثیر اون اتفاق رو ذهن ما گذاشته میشه. پس یکی از پایه‌های اساسی روش ایچینگ داشتن شهود قویه تا بتونه جواب فال رو تفسیر کنه. و البته توی چرخه دیالکتیکی خود پاسخ فال کمک میکنه تا در ذهن فالگیرنده دروازه های شهود باز شه. رفت و برگشت دیگه این دیالکتیک، همیشه در این نگاه داویسم دیالکتیکی که تو خیلی از عرفان ها این دیالکتیک رو ما داریم، حالا در هرمتیکا در اپیزودهای آینده کاملا این رو بازش میکنم، هر عملی یه رفت و برگشت، یعنی میره برمیگرده، میره برمیگرده، و از این رفت و برگشته که جریان هستی اتفاق میفته و اطلاع ایجاد میشه، عروج اتفاق میفته به ساتوسه و در هر چیز دیگه. و اما بعد دومین مفهومی که باید باهاش آشنا بشی تا بعد برسیم به تشریح بلافصل و مستقیم یچینگ، مفهوم دایره داویی یا دایره یین و یانگه. گفتم که اساس روش یچینگ بر شیش خطیاییه که متشکل از یه خط کامل یا دو نیم خط هستن، یعنی این شیش خط هر خطش یا یه خط کامله یا دو تا نیم خطه. خط کامل نشانه یانگ و دو تا نیم خط نشانه یین هست. این دو قطب در پدیدهای مختلف جلوه های دوگانه هستی رو نشون میدن. مثلا یانگ مثبته، یین منفیه. یانگ نرینه است، یین مادینه. و در همینجا برای دوستان فمینیست بگم که منفی در نگاه داویی بار بد نداره و جهان حاصل ترکیب همین دوگانه منفی و مثبته. بله. ادامه مبحث یانگ رو بگم، در ادامه مبحث یانگ باید بگم آفریننده و روشن و روز و گرم و سخت و خشک و تابستانه، و این در مقابلش پذیرنده و تاریک و شب و سرد و نرم و تر و زمستانه. یانگ آفتابه، این سایه. یانگ بنیانگذاره و خلق کننده است، این پرورش دهنده. این تقابل میان دو روی سکه هستی که همونطوری که گفته شد هستی ما رو میسازه، در واقع جمع ضدینه. در نماد تاو یا داو به بهترین شکل نماینده شده این دوتا، به شکل یک منحنی سیاه و یک منحنی سفید. اگه این نماد که به دایره یین و یانگ معروفه ندیدید، حتما همینجا توصیه میکنم همینجا فایل صوتی رو متوقف کنید و تو نت یه سرچ ساده کنید که بزنید دایره یین و یانگ و ببینید، چون یه نکته خیلی مهمی رو میخوام براتون بگم که احتمالاً تا حالا در این مورد صحبتی نشنیدید. تو این دایره دو شکل منحنی شبیه اشکال ترنج تو نقوش سنتی ماست که به شکل معکوس کنار هم گنجونده شدن، یا بهتره بگم ترکیب، یا حتی قوی تر تجمیع شدن. دو منحنی که مدام به هم تبدیل میشن، سیاه به سفید، سفید به سیاه، به عنوان یک نماد تحول مداوم و تغییر و تبدیل دو عنصر، دو جلوه، دو بن هستی هستن که دائم دارن به هم تبدیل میشن. نکته اولی که به چشم میاد اینه که درست تو اوج گسترش هر یک از این منحنی ها، در دل اون شکل، حالا مثلا فکر کنیم شکل سیاه یا سفید، یه لکه پیدا میشه که ضدشه. اگه با دقت نکنید توی سیاهی یه لکه کوچیک سفیده و توی سفیدی یه لکه کوچیک سیاه، یعنی در دل شکل سیاه در پهن در این حالتش یه لکه سفید پدیدار میشه. یه مثل تو فارسی هست که میگه فواره چون به اوج رسد سرنگون شود. اینجا هم اوج گسترش یه رنگه که ضدش پدیدار میشه. این در نشان شناسی و تعویل و هرمونتیک یه درسه که هر چیزی رو که در اوج میبینید به دنبال ظهور نقطه های ضعفش باشید، به دنبال ظهور نشانه های فروپاشیش باشید. اون وقتی که شمایی که دارید داویی نگاه میکنید، یعنی بینشتون بر اساس حکمتهای کهنه، پیش از همه متوجه این تغییرات میشید. همه دارن اون رنگ سیاه و کیک داره بزرگ و بزرگتر میشه میبینن، اما شما اون لکه سفید رو منتظرشید و محصی که میاد میگه آه رسید. هر چقدر به اوج نزدیکتر میشه بیشتر باید منتظر اون ظهور اون لکه باشید. اون وقتی که شما داویی نگاه میکنید پیشگویی خردمندانه خواهید داشت. و اما نکته مهمی که میخواستم بگم، در دایره داویی اون لکه کوچیک که پدیدار میشه به زودی از بین میره. یعنی چند لحظه‌ای بر صحنه نمایان میشه، بزرگ و بزرگتر میشه، بعد ناگهان با یه شیب تندی از بین میره، مثل جرقه‌ای که تو دل خاموشی بدرخشه و یه امیدی برانگیزه و بعد خاموش بشه. در تصاویر امروزی اغلب اون نقطه رو به شکل دایره کوچیک میکشن، یه دایره کوچیک، در حالی که من چند جا تو تصاویر قدیمی‌تر دیدم که شکل اصلیش یه منحنی ترنجگونه کوچیکه که در همجهت با اون شکل بزرگ به اصطلاح ظاهر میشه. فکر میکنم این شکل درست‌تره. چرا؟ چون که اون تحول هم از یه نقطه آغاز میشه، بزرگ میشه و به نوعی الگوی اون اصلی شکل بزرگ رو در خودش داره. اما درست در همون لحظه‌ای که در مرکز اون سیاهی نقطه امید، یعنی نقطه سپید داره محو میشه و امید تحول داره به ناامیدی تبدیل میشه، در همین لحظه از کناره یه تغییر اصلی داره پیدا میشه، یعنی آغاز پدیدار شدن شکل اون ترنج متضاد دقیقا از اینجا داره شروع میشه، لحظه ای که اون لکه کوچیک شروع کرد به محو شدن. اینجا داره دقیقا منحنی متضاد پیدا میشه، اما این بار از مرکز نه، از حاشیه است که پیدا میشه، یعنی از جایی که ما انتظارش رو نداریم. من به این اتفاق میگم فریب دوی، یعنی زمانی که اوج ناامیدی هست و همه تمرکزم رو مرکزه که پس اون نقطه تحول چرا از بین رفت؟ چرا مثلا سیاه به سفید معدل نشد؟ چرا اون نقطه بزرگ و بزرگتر نشد تا همه جاره بگیره؟ اینجا دقیقا تو اوج ناامیدی، تو حاشیه، نه تو مرکز که ما در انتظارشیم، این شکل جدید داره پدیدار میشه. و جالب اینه که این شکل نه تنها رنگش با شکل موجود فرق میکنه، بلکه برخلاف اون لکه کوچیک که روند پیدایش و بزرگ شدنش هم خیلی به سر نطفه‌ای و تدریجی بود، این ناگهانی و انفجاری، یعنی نگاه کنید اگه تو شکل نگاه کنید با یه زاویه خیلی باز و منفرجه‌ای داره بزرگ میشه. پس تحول‌ها از مرکز شروع نمیشن، نشانه در مرکز بود. وقتی که نشانه فروپاشی، اون ظهور اون لکه و از بین رفتنش اتفاقاً دقیقاً نشانه فروپاشیه، اما اصل تحول از مرکز شروع نمیشه. چرا؟ چون تمرکز بر مرکزه، از حاشیه آغاز میشه، به خاطر همین هم نمیشه جلوشو گرفت، چون در نقطه‌ای شروع میشه که هیچ کس انتظارشو نداره. البته این مرکز حاشیه که میگم نمادینه، منظور مرکز توجه و حاشیه بی‌توجهیه. مرکز رو چشمای عقلانی میبینن، چشمای دوگانه و معمول، اما برای دیدن حاشیه چشم سوم لازمه، چشم شهودی. نظم جهان هم داره اینو شعبدوازا عمل میکنه دیگه، شعبدوازا تمرکز روی یه نقطه میبرن، یه جای دیگه این عمل خودشون رو انجام میدن. پس در هر سیر تحولی به مرکز نگاه کنید و وقتی همه چشمای عقلانی گسترش و استیلا و بزرگی رنگ حاکم، مثلا رنگ سیاه رو میبینه، شما به جستجوی پدیدار شدن لک رنگ کوچیک سفید باشید. این نشانه آغاز تحوله. اما بعد وقتی همه به مرکز خیره شدن و فریب داویی سرگرمشون کرده و یه سری با تمسخر میگن دیدی پایان شب سیاه سفید نیست، و یه سری با ناامیدی میگن حیف خوش درخشید اما دولت مستعجل بود به قول حافظ، شما چشمای شهودیتون رو برگردونید به طرف حاشیه این بار و در ناممکن ترین نقاط بارقه های تحول رو جستجو کنید. تحول بیگمان خواهد آمد، اما نه از اونجا و نه به اون شکلی که شما منتظرش هستید. این رو در دیالکتیک بهش میگن تحول سنتزی، یعنی اون نقطه اول که ظاهر شد در واقع آنتیتز شکل اصلیه، چرا که درست رنگش متضاده، اما در شکل ترنجگونش و در اون رشد بدعی یواش و نطفه‌ایش جزئی از همون نظام جاری محسوب میشه، نه پدیده‌ای که بتونه اون مثلا سیاهی رو براندازه، چون خودش جزء اونه. وقتی لکه مرکزی پیدا میشه همه انتظار داریم که به همون طریق منطقی لکه یواش یواش بزرگ شه تا کل شکل بزرگتر رو بشونه، کامل همشو بگیره، در حالی که تحول اسمش روشه، یعنی چیزی که برخلاف اونیه که ما عادت بهش داریم، برخلاف اون چیزی که ما انتظارش رو داریم. پس سنتز نه تنها رنگش فرق میکنه، سنتز اون چیزی که از حاشیه شروع میشه، بلکه روش رشدش هم متفاوته و بلکه از جایی ظاهر میشه که ما انتظارشو نداریم و و بلکه جوری بزرگ میشه و مسلط میشه که ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم. انفجاری انفجاری. برای دیدن این همه باید چشمها رو شست، جور دیگر باید دید. چشم شهودی فقط قادر به دیدن اینه، اون هم به شکل یه تصویر تار و محو، یه تصویر ابهام‌آمیز از تحول. چشم شهودی هم کامل آشکار نمینه، به قول شاعر شبیه گنگ خواب دیده‌ایه که تازه باید به تأویل و تفسیر اون خواب گنگی که دیده بپردازه. این شرح کوتاهی بود که من براتون گفتم بر دایره داویی و مفهوم تحول در نگاه ایچینگ. این یک الگوی تحول در کل پدیده‌های جهان هستی بود. ایچینگ در واقع به ما کمک میکنه تا در این دایره تقدیر، در این چرخه تحول، کمی چشم شهودیمون باز بشه و بتونیم نشانه‌ها و اشاره‌های این دایره مینایی رو به قول حافظ تشخیص بدیم. اگه اشتباه نکنم کپلر میگه که کل فرآیند هستی یه بازی قایم موشکه که در اون خداوند پنهان میکنه و ما تلاش میکنیم تا پیداش کنیم. پس برای این پیدا کردن باید مثل اون شکارچی خبره از نشانهای کوچیک مثل یه شاخ کوچیک شکسته یا یه سنگریزه جا به جا شده متوجه رد شکار بشیم. همه ما مثل داستان مولوی تو اتاق تاریک پیش فیل به اون عظمت واسدیم و داریم به تنش دست میکشیم و هر کدوم یه حدس پرت و پلایی میزنیم، چون داریم جزء رو نگاه میکنیم. نگاه شهودی نگاه کلگراست. این حکایت مولوی رو براتون خواهم گفت بزودی آخر همین اپیزود، حتما هم خیلیتون شنیدید که البته در نگاه شهودی بازگشتش به جزء با روش توجه عقلانی به جزئیات فرق می‌کنه. یعنی در نگاه شهودی ما به جزء توجه می‌کنیم، اما نه مثل نگاه عقلانی اجزا رو بخوایم کنار هم بچینیم تا به یه نتیجه کلی برسیم. در نگاه شهودی ما در اجزا به دنبال اون نشانه ها می‌گردیم، نشانه هایی که درک و دریافت ما رو از کل یا تایید کنن یا تکذیب. اینی که به شما گفتم تو دل اون شرایطی که اون منحنی سیاه، ترنج سیاه تو دایره داویی به اوجش رسیده، شما با دقت بگردید ببینید آیا ظهور لکه سفید رو میبینید. نگید نه من خطا دیدم. همه امکان داره اصلا متوجه اون نشن، خیلی هم امکان داره ببیننش بگن نه اشتباه که الان پوشیده میشه، همین الان بلاواسطه، اما شما میدونید که اون لکه میاد بزرگ میشه و حتی زمانی که کوچیک میشه به این میره نشانه یک شروع نشانه دیگه است. پس حالا باید بگردم دنبال اون نشانه جدید. بگذاریم، اگه بخوام بحث جزء کل در تأمل شهودی بپردازم بحث خیلی طولانی میشه. برگردیم به سر وقت فیل مولوی. بله، برای اینکه بفهمیم چیه که در اتاق تاریکه، باید کلیت فیل رو در نظر مجسم کنیم و فریب جزئیاتش رو نخوریم. مادر پیر و مرشد هستی با ادا و اشاره مدام سعی میکنه به ما بگه پشت این پرده راز چیه، اما ما اشاراشو نمیبینیم، حالیمون نمیشه. ایچینگ دفتر ترجمه نشانه هاست، درک تحول کتاب تغییرات، چون آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. کتاب ایچینگ پر از اشارت هاست و به تب پر از بشارت ها. خب خسته شدید حتما. به آخرین قسمت از مبحث ایچینگ رسیدیم. برای درک ایچینگ واقعا لازم بود این نکات گفته شه. اگه لازمه دوبار گوشش بدید. من 2 ماه تلاش کردم برای تهیه این اپیزود، حالا نه تراش شبان روزی، اما بخش زیادی از وقتم روش گذاشتم. چوری شد که اصلا دنیا رو به شکل خطای 6 خطی های ایچینگی میدم. شما مگه لازمه واقعا علاقه من دستید، خب یه بار دیگه این نمیدونم نیم ساعت 40 دقیقه رو گوش کنید، چون اگه با بینش کافی به سراغ ایچینگ نریم، برامون یه تعداد خطی هایی در هم برهمه که یا فکر میکنیم که یه بازی قدیمی و احمقانه است، یا اینکه با اوج میرسیم فکر میکنیم یه نوشته های خیلی جادویی و خیلی چیزهای مقدسیه که ما درکش نمی کنیم و لابد اون سرش هم در دست سروش عالم غیب و لاهوت و ملکوته. خسته نباشید. موسیقی و هم ما حکایت فیل حضرت مولوی. میگه پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. هندی ها این آورده بودن عرضه کنن، اما کجا؟ توی اتاق یه خونه خیلی تاریکی. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. همه هجوم آورده بودن ببیننش، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. نمیتونستن تون تاریکی ببینن، ناچار هر کی تو تاریکی دست میمالید به این فیله. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نها. یکی دستش به خرطوم خورد، این این ناودون میمونه. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. یکی دیگه دست زد به گوشش، دید پهنه، این باد بزن میمونه. آن یکی را کفچ و بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. دست به پایش زد، گفت این عین ستون میمونه، عموده. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. یکم دست به پشت زد، گفت نه عین تخت میمونه. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن میکرد هر جا میشنید. هر کی نظر خودش به اندازه دست سودن خودش میگفت، درگیر جزئیات شده بود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. هر کسی چون یه جوری دیده بود، یه اسمی روش گذاشته، یکی گفت داله، یکی گفت الفه. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگه یه شمع تو دست نفر بود، اونجا روشن میشد و این دی اختلاف رو نداشتن. یعنی وقتی با دست داره دست میسایه، به جزئیات توجه میکنه. اگر شمع روشن میشد، کلیت این رو میدید. اون وقت اون نگاهش بازتر میشد و این اختلاف ها از بین میرفت. خب دوستان عزیز، به پایان این اپیزود رسیدیم. صحبت دیگه ای نمونده، تنها درخواست ما معرفی ما به دوستانتون در شبکه‌های مجازی، در دیدارهای روبرو با هم دیگه است، تا بتونیم شنوندگان خوب و فرهیخته بیشتری داشته باشیم. پس سخن کوتاه باید و سلام.